نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. سه جلسه که از این عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبت باقی مونده مختص به شخص آقا امام زمان علیه السلامه. اگر خاطرتون باشه روز اول ما یه نکته‌ای رو یادآوری کردیم که وقتی میگیم جلوه های قدیر در عصر غیبت، ابتداعاً به نظر میاد که جلوه در عصر غیبت مال امام زمان دیگه راجع به مطالب دیگه فعلا نباید صحبت شه، در حالی که دقیقاً منظور ما برعکس این حرفه. ما میخواییم بگیم که قدیر با همون مجموعه اعتقادش به 12 امام در طول زمان غیبتی که مخصوص امام زمانه به همون شکل باقی آثار داره، جلوه داره، بعد یه جزءش هم خود آقا امام زمانه. یعنی مسئله امام زمان و مهدویت جزئی از این بحثه، نه کل این بحثه. اگه اونجور بود جا داشت بگیم که جلوه های مهدویت در عصر غیبت. ما میخواییم بگیم اون قدیر که اعتقاد به صاحب اختیاری 12 امامه، برای یه آدمی که این اعتقادو داره و الان در زمان غیبته چه خاصیتی داره، چه جلوه هایی داره، چه آثاری براش ظاهر میکنه، که اگه در این بحث های گذشته دقت میکردین دقیقا ما تا اینجا تأکید داشتیم که اون هدف رو دنبال کنیم و اون مطلب رو ثابت کنیم که اعتقاد به 12 امام تو زمان غیبت همچنان اعتقاد به همشونه، نه اعتقاد به امام زمان به طور خاص. اما حالا یه بخشی از این بحث مربوط میشه به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ما این جلوه های قدیر در عصر غیبت در مسئله امام زمان یه خاصیت های خاصی داره، یه جلوه های خاصی داره و یه اختصاصات خاصی داره. حالا امروز رو که این سه جلسه صبح که الان هستیم و بعد از ظهر هم جلسه نیست دیگه، اختصاص دادیم به مسئله خود آقا امام زمان علیه السلام. خب بعد از اینکه به قول معروف عنوان بحث تنقیح شد و روشن شد که امروز دقیقاً چی می‌خوایم صحبت بکنیم، اولین مسئله و اولین جلوه امام 12 قدیر در زمان غیبت این است که ما قائل به امامی هستیم که البته در سایه قدیر، در ادامه قدیر، این روشن باشه، اتصالش به مسئله قدیر همچنان باقیه. ما داریم جلوه های قدیر رو در عصر غیبت میگیم. یک گوشه از مطلب امام زمانه. ما به امامی قائلیم که هیچ احدی در دنیا همچین ادعایی نداره. اون چیه؟ امامی که الان زنده است و ما بهش معتقدیم، همین الان هست. اونا که اهل سقیفه هستن از یه امامانی دارن دفاع میکنن که اونا مردن. حالا غلط یا درستیش سر جاش که غلطه، اصلا حرف سر اینه که اونا از ابوبکر و عمری دارن دفاع میکنن که الان نیستن، اونا زیر خاکن و اینا دارن از راه اونا دفاع میکنن و اینا الان تو راه اونا دارن حرکت میکنن. اما ما میگیم قائلیم به امامی که ولو غایبه، ولو ما دسترسی مستقیم بهش نداریم، اما همین الان او زنده است و ما به عنوان یک، حالا هر تعبیری بگیم، سلطان بگیم، پادشاه بگیم، رئیس بگیم، پیشوا بگیم، هر کلمه‌ای بگیم، یک پیشوایی رو که همین الان زنده است و اگه این ارتباط اینقدرش ضعیفه، 10% قابل اجرا و عمل نیست که ما مستقیما چشممون تو چشمش بیفته و چهره به چهره باهاش حرف بزنیم، اما 90% از اون چه که باید باشه همین الان هست و همین الان زنده است و همین الان او وجود داره و ما معتقدیم که هرچی ما داریم میگیم او میشنفه. او اگه برنامه ای داشته باشه با کمال قدرت اجرا میکنه. پس مطلب اول از جلوه های، من به این تعبیر مینویسم، امام 12 قدیر در عصر غیبت. چرا ننوشتم امام زمان علیه السلام؟ برای اینکه منظور من اینه که به عنوان اینکه امام 12 قدیره برای ما الان مورد صحبته و موضوع صحبته، یعنی اون اعتقاد به قدیره که آخرش ما رو رسونده به اینکه 11 امام داره، اونها از دنیا رفتن، الان زمان 12 امام همون قدیره، همون اعتقاده، همون ادامه است. اگه یادتون باشه یه روزی گفتیم اونایی که زمان امیرالمومنین بودن موظف بودن که به همه اماما معتقد باشن، اونایی که زمان امام صادق بودن واجب بود که هم به امامای قبل و هم به امامای بعد معتقد باشن. پس اعتقاد به قدیر این نیست که هر کی تو زمان خودش به امام خودش قائل باشه فقط، بلکه در هر زمانی همه باید به همون مطالبی که روز اول پیغمبر گفته معتقد باشن. یه سال بگذره، 10 بگذره، 100 بگذره، 1000، حتی یادتون باشه اینم گفتیم، حتی انبیاء قبل به امتهاشون میگفتن شما باید به همه این 12 امام قائل باشین. خدا به همه ملائکه گفته باید به این 12 امام قائل باشین. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن که تمام خلائق باید به صاحب اختیاری ما معتقد باشن، صاحب اختیاری ما، نه من. زمان امام رضا بود دیگه، جا داشت بفرماید که به صاحب اختیاری من الان باید معتقد باشن، فرمود نه، همین الانم که من هستم همه باید به صاحب اختیاری همه 12 معتقد باشن. خب پس این از نظر عنوان بحث که ارتباطش با اصل بحث که جلوه های قدیر در زمان غیبته حفظ بشه. اولین جلوه ای که گفتیم امام حی که معتقد به وجود او و تصرفات او و قدرت او و شنیدن صدای مردم و پاسخ او. حالا اینا دیگه اجمالیه، تفصیلش معلومه چی میخواییم بگیم. این مطلب اول درباره جلوه امام 12 قدیر در زمان غیبت. شما ببینید الان قدیر اگه تو قالب یک اعتقاد خالی بود، ما هم میشدیم مثل دیگرانی که از یه اعتقاد دفاع میکنن، اما اون کسی که در واقع شاخصه اون اعتقاده وجود نداره. الان سقیفه ابوبکر و عمر شاخصه‌شن، کو ابوبکر و عمر کو زیر خاکن، خودشون هم قبول دارن که ابوبکر و عمر زنده نیستن، صدای ما رو نمیشنفن، حرف ما رو جواب نمیدن، قدرت این که الان بخوان تصرفی در جایی بکنن همچون قدرتی ندارن. اما ما میگیم همون 12 امامی که پیغمبر تو قدیر گفت الان یکیش زنده است و الان به حدی که امام میتونه هر کاری رو بکنه، نه اینکه حالا زنده است مثلا فرض کن توی اتاقی صندوقی چیزی گذاشتن هر وقت وقت شد بیاد مثلا ابراز قدرت بکنه. این مطلب اول. مطلب دیگر اینه که از مسئله امام حی که بگذریم، قدرت و علم امام علیه السلام مانند زمان ظهورش، ظهور و حضورش وجود دارد. مسئله بعدی، حالا شاید تو این قبلی هم دو سه بار من اشاره کردم ولی حالا میخوام که عنوانا مستقل باشه. حرف بعدی اینه که اون امامی که ما میگیم همین الان زنده است، مسئله بعدیش اینه که همین الان مشغول کاره. یعنی اگه فرض کنیم که امیرالمومنین تو 5 حکومتش چجوری بود، حضرت زمام امر تو دستش بود، یه حاکم واقعی در خارج بود و تصرفات میکرد، دستور میداد اینو اینجوری کنید، اون پولو اینجوری کنید، اون آدمو اینجوری بکنید، مثلا فلان جنگو برید فلان جنگو نرید، قشنگ مثل یه آدمی که هیچی از یک رهبر و یک پیشوای زنده یک جمعیت کم نداشت. نه اینکه ما فقط به امامتش قائل باشیم، نه، عملا هم تمام تصرفو میکرد. امام زمان علیه السلام علی رغم اینکه غایبه، تمام اون تصرفاتی که ما برای امام قدیر قائلیم، نگاه کنید ما چی گفتیم الان؟ گفتیم امام قدیر بر همه خلائق صاحب اختیاره. امام قدیر الان یعنی آقای امام زمان در اون مسند و جایی که الان هست، ما نمیدونیم کجاست، داره تو عوالم بالا تصرف میکنه، دستور میده براشون، برای ملائکه دستور میده، اصلا برای تک تک موجودات به ابر و باد و بارون و تمام اینا، به یمنهی روز قلورا در کنار همه اینا بیاد تا برسه به اینکه دیروز خوندیم دیگه، بلاها رو از شیعه ها دفع بکنه. حالا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی معاویه حمله کرد، عایشه جنگ بپا کرد، نهروانی ها جنگ بپا کردن، چیکار کرد؟ گفت شیعه ها جمع بشید، من شما بزرگ شما راهنماییتون کنم، بریم به جنگ اینایی که اومدن شما رو نابود بکنن. ساده تر این دیگه نمیشه گفت، درسته؟ حالا همون کار رو امام زمان الان داره در یه قالب دیگه ای میکنه. یعنی ما 1001 دشمن داریم، منظور این نیست که لشکر کشی کنیم، منظور دفع دشمنه. چجوری؟ اونو بناس امام تشخیص بده، بنا نیست بنده برای امام تکلیف تعیین کنم که این دشمنو چجوری ردش کن، به تارون فراریش بده، اون خودش دیگه هر جور صلاح میدونه. الان یه اقتضائاتی داره، یعنی زمان غیبت، به مدل زمان غیبت خودش فرموده که چی؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لاستلمتکم الاعداء. اگه نبود که من مواظب شما هستم، دشمنا شما رو یه لقمه میکردن. خب یعنی پس داره یه کاری میکنه، الان عملا داره مثل امیر المؤمنین که لشکر فرستاد به جنگ معاویه، آقا امیر المؤمنین همین الان، آقا امام زمان همین الان داره همون کارو میکنه، ولی به یه مدل دیگه. شما الان یه اصطلاحی دارین، میگین که جنگ مثلا 40 سال پیش با تفنگ و از این حرفا بود، الان دیگه جنگ الکترونیکه، یعنی دیگه حالا سرباز با هم دیگه تیر بزنه نزنه اصلا جنگ حساب نمیشه. جنگ اونه که توی چشم هم زدن یکی مثلا موشک این ور میفرسته، حالا ما خیلی بلد نیستیم، منظور مدل عوض شده، ولی چه فرقی میکنه؟ حالا الان هم یکی بخواد از خودش دفاع کنه، به مدل الکترونیک بخواد از خودش دفاع کنه، ولی معنای جنگ فرقی نکرده. دو نفر با هم دعوا که میکنن میشه جنگ اسمش. اون زمان معاویه با لشکر اومد، امیرالمومنین با لشکر دفعش کرد. الان دشمن ها با یه مدل هایی وارد میشن، آقا امام زمان میفرمه من همه الان مشغول دفاع از شما، همه الان دارم دشمن ها رو رفع میکنم، در حدی که اگه من نبودم شما نابود شده بودین، نه در حد مثلا حالا منم هستم بالاخره منم پشتیبان شما، اینجوری نه، اصلا شما کاری نیستین، چیزی بلد نیستین، عاجزین. اگه من نبودم که دارم دفاع میکنم، خب از این حرف من میخوام این نتیجه رو بگیرم، قدرت و علم امام علیه السلام الان علی رغم غیبتش ولی مثل ظهورشه. یعنی اگه امام زمان الان حاضر بود، اصلا غایب نبود و این همه ما دشمن داریم، باید یه کارایی میکرد یا نه؟ برای رفع اینا یه کارایی انجام میداد دیگه، همون کارا رو داره میکنه الان، ما نمیبینیم. یعنی اگه میدیدیم که حضرت هر روز مشغول پرونده های این داعش رو اینجوری کنیم، اونم کیو چیکار کنیم، برای هر کدوم یه برنامه داره، حساب کتاب داره و داره با دشمنا مبارزه میکنه، مقابله میکنه، از مدل خودش، از نوعی که صلاحه، اونجوری که خودش بهتر میدونه چجور باید با اونا مقابله کرد. که اینو من برای این اینجا اضافه کردم که قدرت همیشه جایی به درد میخوره که با علم باشه. این دوتا رو بغل هم نیاریم، هزار و یه اشکال داره. آدم قدرتمندی که علم نداره از قدرت به شکل غلط استفاده میکنه، حالا به شکل ظالمانه نه، اصلا بلد نیست چی کار کنه. علمه که قدرت رو راهنمایی میکنه که از این قدرتت به شکل درست، به شکل نتیجه دهنده، به شکل ثمر دهنده استفاده بکنی ازش. اینم دوتا. مطلب سوم، اینو من یه چند دقیقه از اون جاهای مهم صحبته و جا داره که روش یه مقداری بیشتر متوقف بشه. سومین نکته‌ای که درباره جلوه امام زمان در عصر غیبت به عنوان قدیر مطرحه اینه که تمام مردم دنیا اگر رهبرانی و پیشوایانی، حالا هر تعبیری، امامانی، حالا هر کی هر اسمی میخواد روش بذاره خیلی مهم نیست، منظور رئیسی برای خودشون دارن، اینها نهایت ادعای خودشونم فراتر از این نیست که در محدوده دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم با مسائلی که این دنیا داره، اعم از دشمنان، اعم از اقتصاد، مثلا سیاست، نمیدونم اخلاق فلان، این اموری که بشر تو زندگیش لازم داره، او رو کردیم رئیسمون، او امور ما رو رتق و فتق کنه و نظام بده و پیش ببره و به اصطلاح امروزی ها مدیریت بکنه. هیچ کس بیشتر از این ادعا نداره. حالا یه جایی اسمشو میذارم پادشاه، یه جا میذارم رئیس جمهور، یه جا میذارم چیچیه خلق چین، نمیدونم از این حرفا دیگه، هر جایی یه عنوان داره، ولی معنای سادهش اینه که این بزرگ ماست، ما بلد نیستیم، این هر جوری برنامه ریزی کنه ما میگیم چشم، قبولش داریم. اما ما چی؟ مهمه، ما قائلیم که یه کسی الان به عنوان رئیس ماست به اسم امام زمان که ما انگوش کوچیکشیم، گردوندن آسمون ها تو دستشه، گردوندن زمین رو دستشه، قعر زمین تو دستشه، تابع و پیرو بشن. یعنی تمام عوالم رو شما بیچین بغل هم، آقا امام زمان رهبر و پیشوا و امام همه ما، هم یه گوشه شلو جز به کسانی هستیم که زیر دستمونیم. این حرف از نظر ادعا دو تا جهت مثبت و خاصیت قشنگ داره. یکی این که خب بیار ببینم کی میتونه درباره بزرگی که داره یه همچین ادعایی بکنه. معناش اینه که پس اون کسی که امام ماست، سیت قدرت و علم و داشتهاش در این حده که میتونه تمام عوالم رو مدیریت کنه. حالا ما این مدیریت چون اصطلاحه هی میگم، شاید در شأن امام نباشه این کلمه، ولی حالا خیلی گفتیم در اصطلاحات ما بازی نمی کنیم، کلمه است دیگه. اون وقت حالا بناس ما رو مدیریت کنه. مثلا میگم یک کسی میگن آقا مثلا شما بیا بشو رئیس مدرسه دبستان مثلا 50 نفری. یکی از اون میکنن چی؟ استاندار یا استان. استاندار که شما میگی تمام فرماندارای شهرها زیر دستشه، به تناسب پایین تر هر چیزی زیر دست اون فرمانداراست بازم زیر دست اینه. یعنی تو تک تک اونا میتونه تصرف کنه و برای تک تک اونا میتونه و هماهنگ کننده همه اوناست. و فرق یه آدمی که اینقدر قدرت داره و اینقدر به قول ما ظرفیت مدیریت داره که میتونه استانی رو به چرخونه و هماهنگ کنه و امورش رو نظام بده، با کسی که یه کلاس مثلا مدبستان سه کلاسه رو مثلا داره مدیریت میکنه، هر دو مدیریت باری کلا. اما حالا هر کس روبرو بشه واقعا هم اول میفهمه که درجه مدیریت این با این قابل قیاس نیست اصلا. این چه قدرتی داره که یه استانو دادن دستش؟ این همین اندازه بلد بوده که کلاس اولیا و دومیا و سومیا رو بچرخونه. یه ذره بیشتر از این بشه میگه آقا من بلد نیستم دیگه، بار زیادی رو سر من فشار نیارین. خب حالا ما در مقابل همه مردم جهان این ادعا رو داریم. این ادعا برای ما کمال تواضع مقابل امام زمانه، کمال افتخار مقابل مردم جهانه. که چی؟ اون کسی که امام ماست اینقدر خدا، حالا کلمه ظرفیت برای امام زمان زشته، یعنی نباید اینجور بگیم، ولی منظور ما حالا تعابیر عرفیه دیگه، اینقدر خلاصه میتونسته که کاری بکنه که خدا کل عالمو، یعنی خود خدا رو بذار کنار، ماسه والله رو خدا داده دستش گفته مدیریت کن. خب ما تحت اختیار یه همچین آدمی هستیم. اون آدم اولا ببین چیه که یه همچین قدرتی رو لایقه که بتونه کل دنیا رو مدیریت کنه. بعد اگه کسی یه همچین قدرتی داره ما رو چقدر قشنگ مدیریت میکنه. یعنی کلاس اولی نیست که مثلا حالا اگه یه بچه‌ای دادش در اومد بگه من اینو دیگه نمیتونم، این بچه پررو تا نمیتونم درس بگم، اون بیشتر از این نمیتونه. اما اونی که قدرتش در اون حده وقتی میگه ما رو اون داره مدیریت میکنه، یعنی ما انگوش کوچیکش حساب میشیم، چیزی نیست. این که میفرماید لستلمتکم الاعدا، ما چقدر دشمن داریم، چه مدل دشمنای مختلفی داریم، دشمنای اعتقادی، دشمنای جنگی، دشمنای بالاخره اقتصادی. خب مثلا اگه برام بود یه کسی بیار میگم آقا ما مشکل اقتصادی پیش اومده، شما بیا زحمت بکشیم حل کن، یه نفرم به این راحتی نمیتونست، بعد 100 نفر رو دور خودش جمع میکرد تا بتونه یه جوری فکری بکنه. اما یه کسیه که این اندازه خدا بهش قدرت داده که انواع اعدای ما رو با انواع اعدا اتوارایی که دارن همه رو میفرماید یه تنه من جوابگوام، من مدیریت میکنم، من حالا یه قلمشه تازه. انواع جهاتی که ما داریم رو یه جوری خدا بهش قدرت و جوری بهش، حالا من هی میگم ظرفیت درست نیست، بهش داده که مدیریت تمام اینا تازه میشه یه گوشه ای از مدیریت کل کائنات. این علامت اوج قدرتیه که اون داره. خب این یه بعدش اینه که ما میگیم آقا امام زمان ما انگوش کوچیکه تو هم نمیشیم، ما یه گوشه زیر دست تو، این تو که با عوالم ارتباط داری، تو که مدیر کل عالمی، از این وقت جلوی مردم دنیا سینه رو میدیم جلو سپر میکنیم، میگیم میدونی امام ما کیه؟ او رو خواب ببینی اگه بتونی یه هزارم یه همچه امامی پیدا کنی برای خودت. امام ما کسیه که کل دنیا رو داره میچرخونه. حالا ممکنه شما بگی اونا معتقد نیستن، خب نباشن، ما الان نمیخوایم به گردن کسی بذاریم که چیزی رو اما قبول کنه یا نه، خواهیم بگیم واقعیت همچین چیزی وجود داره. یعنی امام زمان به اعتقادات ما واقعا داره کل دنیا رو مدیریت میکنه. خب وقتی اتفاق داره میفته و وجود داره، ما برای خودمون در این ادعا صادقیم که خب مثلا میگم حالا بلا تشبیه فلان رئیس جمهور کدوم کشور که ادعا داره، اون یکی که نگه من اقتصاد و فلان کردم تو فلان کشور، اون یکی میگه فلان، آخرش میگه من این کشوری که دورشو خط میکشن میگن انقدرش میشه فلان کشور، اینو داره اداره میکنه دیگه، چه خبره؟ مگه ما کیو داریم میگیم؟ ما میگیم یه کسی امام ماست که داره کل عالم. ببینید آقا امیرالمومنین ائمه ما از این جلوه ها رو عمدن نشون دادن دیگه، اینا رو شنیدین. امیرالمومنین سلام الله علیه تو منبر کوفه است. حالا اون مردمی که اونجا بودن بعضیاشون منافق بودن، آدم حسابی نبودن، تو این گیرودار یک اژدها یا مار گردن کلفتی از در به اصطلاح مسجد وارد میشه و مردم فرار میکنن و میاد و میره از منبر بالا و یه صدایی در میاره که تو روایت داره یونق نقو، حالا معناش چیه رو میدونم، منظور صدای آدمیزاد نیست، صدای خودمون حیوانه. حضرت هم دهنشو جلو مردم میذاره تو گوش این همون صدا رو براش در میاره، بعدم راشو میگیره میره. حضرت میفهمد که این فرستاده جن بود، یه مشکل یه جا براشون پیش اومده، اومد من حل کردم رفت. ما همین سادگی. حضرت مثلا کل این کارش 5 دقیقه نکشیده، 5 دقیقه هم نمیفرماید این حیوان مثلا بچه‌هاش تو بیابون داشتن تلف می‌شدن به من متوسل شده، نه خیر، این نماینده جنه، مشکلی براشون کجا هک پیش اومده، اومد من تو 2 دقیقه راه حل رو گذاشتم تو گوشش رفت حل کنه بره بیکارش. این داره به ما نمونه نشون میده، میگه حالا خیلی خبراست، شما یه دونه رو داشته باش، بدون با کی طرفی، بدون کی این بالای منبر داره شما حرف میزنه، حسابو داره میده دست مردم. خب الان من واقعا وقتی خودم این مطالب مرور میکنم میبینم که خود منم تا حالا حواسم نبود که این امام زمانی که بهش معتقدم این اندازه سیط قدرتشه که ملائکه کار داشته باشن میان، ملائکه چیزی بخوان یاد بگیرن میان پیش این اجنه. آقا امام رضا علیه السلام ائمه ما بارها اینو فرمودن، با یه حیوان روبرو میشدن، حالا اونجایی که این حیوان به زبون میومد میگفت السلام علیک یا مثلا حجت الله، اونا معجزه جدا، من حالا نمیخوام حالا معجزه بگم. این آقا امام رضا یه موقعی داشتن میرفتن تو بهار، نگاه کنید یه آهوی تو بیابون داشت میرفت، دیدن که خب آهو معمولا آدمو که ببینه فرار میکنه، دیدن که این آهو داره نزدیک میشه، آمد تا جمعیت هم بودن نزدیک شد، حضرت نگاه کردن که این گریه میکنه. حضرت به عنوان خطاب بهش گفتن که با صدای خودش یه چیزی بهش گفتن، اینم یه صدایی در آورد، بعدش رفت. گفتن ابن رسول الله چی بود چی گفت؟ گفت ابن رسول الله اون گفت، یعنی حضرت ترجمه کرد، گفت به من میگه که من از دور دیدم شما داری میری، گفتم ای کاش الان من یه جوری مثلا به زبان خودم میگم شل را برم منو شکار بکنن امام رضا از گوشت من بخوره، من کیفم به این بود که این اتفاق بیفته، از این که دیدم شما این کارو نکردی ناراحت شدم، اشکم در اومد که چرا امام رضا منو نخورد. ببین تو کجا، ببین سیت وجودی تو کجا، که حیوانات امامو میشناسن در اون حدی میشناسن که دلش میخواد امام منو بخوره، منو بکشه بخوره، من کیف میکنم از این. گفتم ماهای صدوم این اعتقاد بود الان وسط بهش بودیم که نسبت به اماممون این اندازه آمادگی داشته باشیم که دوست داشته باشیم امام من مثلا حاضر باشه منو بکشه، منم سرم بیارم جلو بیارم گردن منو بزن مثلا، از این کیف کنم. حالا میگم اینا از نظر من خودم رو میگم، خیلی عاجزتر از این حرفم که بخوام یه هم دوست دارم اینجوری باشم، ولی موقعی که پیش بیاد بعید میدونم که آماده یه همچین چیزی باشم. خب حالا منظورم این بود. ببینید حیوانات، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه توی بازار کوفه میرفتن فرمودن یا بیا ام سوخ بنی اسرائیل، ای فروشندگان حیوانات مسح شده بنی اسرائیل، این ماهیای حرام میفروختن. گفتن که حالا اونا پررو بودن دیگه، گفتن از کجا میگی که اینا حیوانات مسح شدن؟ فرمود پاشید بریم کنار فرات. به همین راحتی بلند شدن جمعیت، یعنی خاک بر سر اون جمعیت که اینقدر بیشعور بودن، پاشدن اومدن سر فرات. حضرت اسم اون ماهیای حرومو یکی یکی برد، مثلا یا مار ماهی یا جری یا هنکلیس یا چی اونه که تو لومه هم دیدید همتون، اینا صدا زد. یه دفعه دیدن این ماهی ها سرشون از توی آب آوردن بیرون و میگن السلام علیکم یا امیرالمومنین. حضرت فهمود که حالا به زبان خودمون، حالا وقت این نیست، اینا گیر کردن حالیشون نمیشه، شما بگید که شما چی کاره بودین که الان اونجا به این حال افتادین. قشنگ توضیح دادن ما یه قومی بودیم فلان غلطو کردیم، خدا ما رو به این شکل در آورد، انداخته تو آب شدیم ماهی مثلا حرام. یعنی این اندازه به این سادگی تو تصرف امامه که وقتی لازمه میاد کنار فرات ماهی ها رو صدا میزنه بیاد بیرون جواب اینا رو بدید. کل نمیدونم باد تو اختیارشونه، ابر تو اختیارشونه، بارون تو اختیارشونه، تک تک نمیدونم کوها تو اختیارشونه، تک تک درخت، درخت با همین راحتی درخت پاشو بیا جلو، تمام ریشه درخت از زمین در اومد حرکت کرد. ما که میگیم ولایت تکوینی در کنار ولایت تشریعی، یعنی همین دیگه، یعنی خدا به امام یک قدرتی داده که در دیگه همه اینا بذاریم کنار دیگه، مسئله رد شمس، آقا آفتاب درخت نیست که بگیم اومد جلو رو عقب، که کل عالم داره و نظام این آفتاب میچرخه. امیرالمومنین سلام الله علیه آفتاب اشاره میکنه برگرد بیا بالا، مثل برق میگه چشم میاد وسط آسمون، حضرت نمازشو میخونه میگه برگرد برو سر جات، مثل آب خوردن برمیگرده سر جاش. ما اینا رو از بس که گفتیم آب خوردن شده، همین یه دونش برق از سر آدم میپرونه. همون مردمی که جلوی امیرالمومنین حضور داشتن خیلیاشون کشش نداشتن، این حرفو نکشیدن اصلا که این چه قصه ای بود. هنوز میگفتن تو چرا نماز تو اول وقت نخوندی، گذاشتی بعد آفتابو کشیدی بیرون، به جای اینکه با این معجزه خفه خون بگیرن. تازه ول نمیکردن، هنوزم که هنوزه دارو دستشون این اشکال تراشی ها رو رها نکردن. منظورم اینه شما ببینید این اندازه که حضرت به یه جماد مثل آب خوردن میگه پاشو بیا بالا، اونم به بزرگی آفتاب، بعدم میگه برگرد برو سر جات، برای چی؟ من میخوام نماز بخونم، یعنی به خاطر نماز من وظیفت بیای بالا دوباره برگردی سر جاش دیگه. حالا وقس علاهازا تصرفاتی که ما نمیبینیم و نمیدانیم تو دریاها چه خبره، تو آسمونا چه خبره، زیر زمین چه خبره، دیگه اینا رو بذار کنار این مطلب. خب پس مطلب دیگری که الان ما قائل شدیم و درباره جلوه امام دوازدهم قدیر در زمان غیبت اینه که ما در زمان غیبت به یه امامی قائلیم که مدیریت جهان تو دستشه، مدیریت ما سوی الله تو دستشه، ما هم یه جزئی از اون هستیم. خدا وکیلی آی مردم عالم، شما یه همچین مدیری رو به عنوان امام زمان که ما میگیم نه، فکر کنید یه آدم اینقدر قدرت داره با اون چه که شما بزرگترین مدیران خودتون میدونین بذارین تو ترازو ببینم با مالکی قابل قیاسه، ببینم با کدومش میشه نشون داد که یه درجه تو بالاتری، مال ما یه درجه کمتره، یا یه یک نیست، میلیارد به یکه، اصلا همچین چیزی وجود نداره، فقط ما اینو داریم، فقط امام ما اینطوریه. حالا من برای این مطلب بله این حدیث رو آوردم، یه صلواتی بفرستین. آقا امام عسکری سلام الله علیه امام زمان علیه السلام رو در اون روزای اول تولد به بعضی از شیعیانشون می آوردن تو خونه یواشکی نشون می دادن. صدا می زدن به این هم می گفتن بیا، بعد می گفتن اینه می بینی این همون کسیه که وعدش داده شده بود، این همون امام دوازدهم قدیره، تو این شه جرایت این کلام امام عسکریه. هاذا السبب المتصل من السماء الى الارض. شما می خواهی یه نفر معرفی کنی، بفرما که این امام دوازدهم قدیره، بفرما این پیشوای شماست، بفرما این اصلا تو کل عالم تصرف میکنه. یه چیزی فرموده اصلا اینا که من گفتم همش تازه رفت زیر درجه پایین تر فرمود اینه میبینی این بچه رو. هازا السبب المتصل بین السماء والارض، کسی که بین خدا و مردم یک رشته متصل هست همینه. یعنی ما راجع به امام زمان و امام دوازدهم قدیر اینو قائلیم که کل تصرف در عالم هم براش چیزی نیست، این کسیه که اون لیاقت رو داره، اون ظرفیت رو داره که سبب متصل بین مردم، بین پایین و بالا، یعنی که انه خدا در یه جاییست امور دنیا رو کلن به دست ائمه در این که خدا خودش هم همیشه، خدا که عاجز نیست که بخوام بگیم خدا مثلا خسته میشه میسپره، نه خدا همیشه قدرت و علم و همه چی سر جاشه، ولی اراده کرده که اینو بسپره به اینها. این اندازه قدرت و مدیریت و ظرفیت و عظمت داره که خدا میگه تمام موجودات اگه با من کار دارن از این بپرسن. خیلی ها ما توی یکی از این اذن دخول‌های حرم‌های مطهره که اللهم انی وقفت على بابن، این رد کنه تو مفاتیح بعدیش میرسه به این جمله، میگه لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، بنده تو هم مخلوق تو هم، در این شکی نیست، اما کاری کردی خدا یا خدایی تو دادی به اینا، یعنی هر کی هر جوری با خدا کار داره خدا میگه برید از این بپرسید، هر جوری از خدا بخوای سوال بکنه میگه برید از این بپرسید. سوال داری از نظر اعمالت، توسل میخوای بکنی در حاجاتت، فرق خدا میگه آه با من کار داری، از یه نفر میگه مثلا یه معاونی چیزی میذاره، یا آقا جون من نبودم، آه هر کی هر کاری داشت این آقا این منه، در این حد، وقت در این حد خدا، یعنی یک وجود اعظمی مثل پروردگار به یک کس بگه که این آقا این منه، هر کی هر کاری داره بره از این بپرسه به جای من، این دیگه با هیچ چی قابل قیاس نیست. بعد فرمود هازل وجه الذی یتوجه الیه الاولیاء، این کسی است که اولیاء خدا که با خدا کار دارن از طریق این توجه به خدا میکنن. هاذا الولی الذی بیمنه رزق الورا، این جملات یکی دوبار تو روایات نیومده، بیمنه رزق الورا و بود، خب بیمنه رزق الورا، ورا یعنی غیر خدا، ورای خدا دیگه شما میدونید ماهی های دریا یه جور روزی میخوان، حیوانات یه جور روزی میخوان، هر موجودی یه جور روزی میخواد، می‌فرماید روزی کل عالم به دست امام زمان علیه السلام داده میشه. باز عرض کردم من این اشکالای بی‌مزه کسی نکنه که مثلا پس خدا چی میشه، خدا نه، خدا سر جاش همیشه، تو دنیا هم همینطوری یه نفری برای خودش یه معاون درست میکنه، نه اینکه خودش میگه ما به درد نمیخوریم مثلا معاونمون همه کنه، میگه نه من همه جا هستم، هر وقتم بخوام خود معاونم میندازم دور، اما الان دارم به شما میگم هر چی این بگه انگار من گفتم. منظور این اشکالای بیمزه کسی تعادرم نباید بکنه، حالا بعضی افراد بچگانه از این حرفا، من منظورم اینه به یمنهی، ببین به دست امام زمان خدا روزی میده، به کی؟ به ورا، به غیر خدا، یعنی این همه موجودات به انواع روزی خدا سپرده به امام زمان. پس اون وقتی که ما این وسط به عنوان یه جمع شیعه محدود زمان غیبت چیزی نیستیم که، نه تو روزی، تو همه چی، کسی که انقدر سیط قدرتشه. و به بقائهی بقیت دنیا، دنیا میدونید دیگه، دنیا نه همه چی مقابل آخرت، آخرت که هم نیمده که، الان تو دنیاییم، فرماید اصلا با بودن اون دنیا باقیه، یعنی اونو برداری میگه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه حجت رو از روی زمین برداری بقیه انگار هیچن، زمین متلاشی میشه با اهلش، همه نابود میشن. واقعا من میگم الان به قول چیز 50 ساله این حدیث رو میخونم هنوز نتونستم هضم کنم از نظر سنگینی مفهومش رو، معتقدم که چقدر باید یه وجود ارزش داشته باشه که پیش خدا که اونو برداری بقیه هیچ باشن، چقدر باشه، چی باید باشه، ما واقعا نمیتونیم بفهمیم. یعنی ما باید بگیم که اظهار عجز میکنیم مقابل درک مقام امام. امام رضا فرمود مقام امام کجا، عقول ناقصه مردم کجا، این عقل کوچولو که نمیشه امامو فهمید، میدونی امام چیه که ازت مفصل فهم. و به وجودهی ثبتت الارض و السما، شما الان صبح که بلند میشی میبینی که آفتاب رو نظم خودش میاد، زمین رو نظم خودش میچرخه، ستاره ها هر شب سر جای خودش دارن، و من این میبینی این نظم ها به وجودهی، به وجود امام زمان ثبتت الارض و السما، یعنی آسمان و زمین ثابت وایستدن رو نظم و نظام دارن کار میکنن. من اینا رو بنویسم، امامی که مدیریت کل ماسوا الله به او سپرده شده است. این یعنی ما جزء کوچکی از مدیریت و امامت او هستیم و قدرت او فراتر از امامت ما هست. خب من این حدیثی رو که خوندم هم بنویسم، امام عسکری علیه السلام درباره امام زمان سلام الله علیه، هاز السبب المتصل بین الارض و السماء، هاز الوجه الذي إليه يتوجه الأولياء، هذا الولي الذي بيمنه رزق الورى وببقائه بقية الدنيا وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. صلواتي بفرستم.